أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و رفع گرفتاری و بلایا از شیعان امیر المؤمنین صلوات الله علیه و که امر به صدع تبلیغ آمد و ابلاغ عمومی، دعوت کردند از فرزندان عبدالمطلب و اینها آمدند در منزل اون حضرت و بعد اون مسئله تحاشی و استنکاف اونها پیش آمد که قبول نکردند و پیغمبر در همون مجلس امیر المؤمنین علیه السلام را به خلافت و وصایت و وزارت و وراثت خود به مردم معرفی کرده. انت اخی و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی. و تمام اذیت‌های مشرکین به دو مسئله برگشت داده می‌شد. مطلب اول تقلید کورکورانه‌ای که از روش آبا و اجداد خود داشتند و نمی‌توانستند دست بردارند و به طور کلی برای انسان مشکل است از تقلید دست برداره و خودش با مدد عقل روش خودش رو پیدا کنه. یه مسئله است که صحبت شد. مطلب دوم این که پیامبر اکرم که به کلمه لا اله الا الله دعوت می‌فرمودن، منظور صرف شهادت به لا اله الا الله نبوده، منظور تحقق به لا اله الا الله بوده. اون تحقق به لا اله الا الله هست که همه رو فراری میده. اگر بدانید چه بلایی به سرمون این جمله میاره، اون حکایت مثنوی رو نکندیم. روستایی گاو در آخر ببرد، پیر داغش پر و بر جایش نشست رو برید مطالعه بکنید، اون وقت متوجه میشید که این جمله لا اله الا الله چه بلایی به سر میاره. چکار کاری به سر آدم در میاره که از بین 5 میلیارد نسمهی که در روی زمین میگن وجود داره، 5 میلیارد انسان، شخص کنم حالا دیگه ما در مقام حساب نیستیم، بخوام بگیم 1 نفر 2 نفر 3 نفر دیگه الله العالم و مستباب یمان نمی کنم، خلاصه غیر از علی و حوزش کسی دیگه باقی مونده باشه. تمام اینا به خاطر این است که این جمله فراری میده، این جمله تار و پود انسان را به هم میریزه، این جمله فلز وجود انسان را چنان گداخته میکند که جز و ولز انسان به عرش اعلا میرسه. تمام این یه جمله، این یه جمله کاری به سر انسان در میاره که در موارد عدیده انسان تقاضای مرگ میکنه از خدا. این جمله کاری به سر آدم در میاره که میگه بابا نخواستی خر ما از پرگی دوم نداری، ول کن دست بردار. اونها میدونستن که کار به کجا میرسه، تمام موقعیت های اونا همه از بین میره، تمام حساب های اونها دیگه بسته میشه، تمام موقعیت های اجتماعی با گفتن این یک جمله همه باید کنار گذاشته بشه. لذا زیر بار نرفتن، شروع کردن اذیت کردن. اذیتشون چی بود؟ آمدن گفتن که این حرفایی که میذاره مجنونی، جن زده شده، شیطان رفته در قالبش. آمدن گفتن که این شخص، خب تبلیغات دست اونها بود و از رؤسای قوم بودن، از رؤسای قریش بودن، پول پیش اونها بود، تبلیغات پیش اونها بود، دیگه هر وسیله توجیهی رو اونها در اختیار داشتن. به انها وسائل می آمدن و به پیغمبر اکرم تهمت می زدن و مردم را از گرایش به اون حضرت برحذر می داشتن. یاد نمی کنم امروز بتونم به این مطلب بپردازم، انشاءالله اگر فرصتی به دست آمد فردا یا روز دیگر راجع به این که این انگیزه شیاطین برای انحراف مردم چیه؟ چه انگیزه ای دارن؟ خوششون میاد که یک کسی منحرف بشه، این چیه مسئله؟ اما اینها آمدن از هر جهت و از هر وسیله‌ای برای اینکه به دور پیغمبر جمع نشن آمدن استفاده کردن. و واضح است که چون مردم با احساس به مسائل نگاه میکنن، چون مردم عقلشون در چشمشونه، چون مردم با عقل به قضایا توجه نمی کنند، استصغار پیغمبر و کوچک کردن پیغمبر در نزد مردم می تواند در پیش برد اهداف شیطانی آنها مؤثر باشد. وقتی مردم ببینن یه شخصی جاه و جلال داره، از هر طرف دارن بهش رو میارن، مردم دور او رو گرفتن، منزل کذایی و کاخ کذایی و دم و دستگاه کذایی داره. خواهی نخواهی این مطلب در درون اونها جایی برای خودش پیدا میکنه، خواهی نخواهی اونها توجه میکنه. دیگه مسئله واضحه. اما اگر نه، یه شخصی کسی رو نداشته باشه، کم کم داریم از مطلب دور میشه، قرار شده فقط امروز نیم ساعت صحبت کنیم، اما خب چاره ای نداریم این مطالب رو بگیم. اما اگر مردم ببینن یه نفر کسی به دنبالش نیست، وضعش وضع نابسامان است، خیلی بهش توجه نمیشه، مردم به اون توجه نمی کنن، به افکارش هم توجه نمی کنن. این حرم امام رضا علیه السلام که دیروز صحبت شد، ببینید قطعا در میان هیچ کدام از ائمه یک همچین دم و دستگاهی وجود نداره. درباره خود پیغمبرش هم نیست، خود پیغمبرش هم نه درباره امیرالمؤمنین، نه درباره سید الشهدا علیه السلام، نه اون حرم عسکریه این که خدا انشاءالله توفیق تشرف و عطا و مقدسه رو برای همه شیعیان امیرالمؤمنین به دست داد. هیچ کدام اینها مثل امام رضا علیه السلام نیست. از همون دم در که انسان وارد میشه، نگاه رو اون جلال و جمال و جبروت بیاییت امام رضا علیه السلام که میکنه، خواهی نخواهی نفسش میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، صحنه اول رو رد میکنه، به صحنه دوم میرسه، کم کم صحنه دوم رد میکنه، به در حرم که میرسه بی اختیار اذن دخول میطلبد و وارد رواق میشه، تا میرسه به اونجا برسه که دیگه هیچی در وجود خودش احساس نمیکنه. اینا همه مال ظاهر است، اما در همین قبرستان بعدی اگر اینجا یک امام، اونجا چهار تا امام، امام مجتبی علیه السلام، امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق علیه السلام، چهار امام در اونجا وجود دارد. برید در اونجا ببینید مردم چطور میاد. تمام افراد به استثنای چند نفر ما در امسال دیدیم، همه با کفش تا دم قبور ائمه علیه السلام رفته بودن، با کفش میرن. بنده خودم چند نفر از این معروفترین علمای مشهد رو دیدم، معروفه، تا دم قبر با نعلین داشت میرن، تا دم قبر، یعنی با قبر حدود 5-6 متری بیشتر فاصله نداشت. حالا اگر به این آقا بگن آقا بیای این حرم مطهر رو با کفش برو، میره با نعلین بره، از همون دم در در میاد استیحاش میکنه. اینا همه برای چیه؟ اینا به خاطر اینکه عقل مردم به چشمش. اینجا چهار تا امام دفنه، احمد اینجا یه امامه، اما اینا برای چیه؟ چون میبینن در اونجا خاکه، در اونجا آبه، در اونجا سقف نداره، گنبد مطلا نداره، درهای کذا و کذا نداره، رواق و این مسائل نداره، میرن در اونجا کتاب در میارن، یه زیارت میخونن برمیگردن. لذا داریم کسی که ما را با معرفت زیارت کنه ثوابش اینقدره. حالا متوجه شدیم؟ اینو میگن معرفت. 50 سال آقا درس خونده، ریش آمده تا اینجا سفید، امامه اینقدر، اون وقت با کفش میره تا دم قبور ائمه علیه السلام. این زیارتش چقدر ارزش داره؟ اندازه بال مگس. اما یک کسی دیگر رو میبینید،
که به امام معرفت داره، امام علیه السلام رو میشناسه، مقام امام رو میشناسه، ولیه، دوستدار، محب، برای او سقف و غیر سقف فرق نمی کنه. حقیقت قضیه برای او معیار و ارزش داره. این شخص ثوابش چقدره؟ همونی که پیغمبر اکرم می فرماید. کسی که جد فرزندم حسین رو زیارت کنه طبق روایت عایشه، ثواب یه حج مقبول با من داره، ثواب دو حج داره، ثواب سه حج داره، به سی حج در یک روایت 1000 حج و عمره به پاش نوشته میشن. تمام اینها مراتبی است که به واسطه معرفت زائر برای مزور پیدا میشه. زائر چقدر نسبت به مزور معرفت داره، چقدر میشناستش، اون ارزش داره. یک کسی میاد در منزل شما و هیچ از خصوصیات شما اطلاع نداره، شما براش تره خود نمی کنید. اما اگر یک کسی آمد شما رو میشناسه، به خصوصیات شما وارده، از اصحاب سر شماست، با مسائل خصوصی شما اطلاع داره، این شخص خیلی فرق میکنه وضع شما و برخورد شما با او. این برای این است که مردم دنبال احساسات هستند، دنبال حواسن، عقلشون به چشمشونه. برای هم مطلب در اینجا زیاد بگذاریم. اینها آمدن پیغمبر را در مردم بیارن پایین. چیکار کردن؟ خودشون میشستن عقب، بچه ها رو مینداختن جلو، از این بچه ها، نوجوان ها، اینا رو مینداختن جلو، مسخره کنن پیغمبر رو، سنگ بزنن، کف بزنن، سر و صدا کنن، تا پیغمبر میاد در یه جا برای مردم قرآن بخونه، شروع میکردن به سر و صدا کردن که صدای پیغمبر اینا نشنه. در این وسط بعضی ها از همونایی که قابلیت دارن و حساب و کتابشون با بقیه جداست، اینها میامدن یه سرکی میکشیدن. خب حالا بریم ببینیم چی داره میگه. ما به اینها نگاه نکنیم، توجه نکنیم، ببینیم چی میخواد بگه. جنجال و تبلیغات بر علیه پیغمبر خیلی زیاده، منبرها بر علیه پیغمبر خیلی داره میره، صحبتها بر علیه پیغمبر خیلی داره میشه. اما حالا خودمون بریم ببینیم مطلب از چه قراره. میامدن عجب مسائل دیگه ای در اینجا داره مطرح میشه، یه حرفای دیگه در اینجا داره زده میشه. این مطالب با فطرت اونها منطبق میشد، گرایش پیدا میکردن، میامدن مسلمان میشدن، میامدن مسلمان میشدن. حالا این پیغمبر با تمام این اذیت‌ها و با تمام اینهایی که این مسائلی که به سرش میارن دست بر نمیداره. چرا دست بر نمیداره؟ او بماند برای فردا دست بر نمیداره. در هر مکانی که احتمال بدهد شخصی وجود داره حرکت میکنه، به بازار میره، به مسجد الحرام میاد، بالای کوه میره، میبینه چند نفر نشستن دارن یه معامله میکنن، میره بالا سر معامله میشود که جریان کار اینها، میگه خب شما در این کارتون انجام بدید. وقتی که انجام میدادن میفرمودش که خب حالا شما نمیخواید رسته دار بشید؟ مرامتون چطوره؟ مکتبتون چطوره؟ پیغمبر روش های تبلیغیش فهم میکرد، فقط اینطور نبود اجابه ایست به مردم بیاید مسلمان بشید، میرفت شروع میکرد با اونا صحبت کردن، گرم گرفتن، شوخی کردن، در ذهن صحبت کم کم راه رو باز میکرد و اونها رو چیکار میکرد؟ به اون مطالب خودش دعوت میکرد. در محافل عمومی هم شروع میکرد به طور خطابی با مردم صحبت میکرد. این کار و روش پیغمبر بود در تمام طول عمر. انقدر پیغمبر در کار خودش و در رفتار خودش مجد بود، برای پیغمبر عدد مطرح نبود، برای پیغمبر شخص مطرح بود. پیغمبر احساس میکرد یک نفر بتواند به وسیله اسلام هدایت پیدا بکنه، تمام زحمات متحمل شد تا اینکه انجام بده، این مسئله رو انجام بده. در قضیه سفر پیغمبر به طائف، تمام زحمات پیغمبر فقط برای یک نفر بود، برای اداس، اما می‌بینی پیغمبر این سفر رو انجام داد. پیغمبر حساب جمعیت نمی‌کرد الان چقدر از جمعیت داره به این مطلب گرایش پیدا می‌کنه، میدید اونی که به درد بخوره در اینجا چیست، اونی که فایده داره در اینجا چند نفره. البته اطرافیان هم در حسب استعدادات خودشون در این قضیه خب منتفع میشدن. لذا سفر پیغمبر به طائف خیلی سفر عجیبی بوده. پیغمبر در سال هشتم از بعثت، 8 سال که از بعثت گذشته بود، حضرت ابوطالب را از دست میدن. به فاصله 3 روز تا به فاصله 30 روز نقل کردن که حضرت خدیجه هم از دنیا میرن، بعضی ها تا 1 سال هم نقل کردن. یعنی در 1 سال حد اکثر 2 حامی و 2 تکیه‌گاه مهم پیغمبر اکرم در تبلیغ رسالت از بین میره. حضرت ابوطالب با اون مقام و موقعیت و دوم حضرت خدیجه. از سال 8 بعثت اذیت‌های قریش برای پیغمبر مضاعف میشه، شدید میشه. پیغمبر حرکت میکنن از مدینه، از مکه حرکت میکنن بیرون، تبلیغ خودشون در قبائل شروع میکنن انجام دادن. میان همراه پیغمبر کی بوده؟ همراه پیغمبر زید بن حارثه بوده. در این سفر پیغمبر و زید بن حارثه، این همون کسی بود که در همون جوانی پرده ها و جلوی چشمش کنار رفته بود و مسائل رو مشاهده میکرد. این زید بن حارثه همون که آمد در مدینه و اون جریانش به روزی پیغمبر اکرم وارد مسجد شدند و دیدن این نشسته رنگ بروج درده و امثال ذلک، و شروع کرد به خبر دادن از مسائل ماورای عالم طبع و دنیا. این همین زید بن حارثه بوده. حرکت میکنن با زید بن حارثه و میان در بیرون مکه به قبیله بکر بن وائل میرسن. وارد قبیله میشن، کسی اون حضرت رو اکرام نمیکنه، کسی به منظر اصلا راه نمیده. از اون قبیله میان بیرون، باز حرکت میکنن، میرن طی مسافت میکنن، میرسن به قبیله قحطان. وارد در اونجا میشن، اونا حضرت رو اکرام میکنن، اطعام میکنن، 2-3 روز در اونجا میمانن. حضرت شروع میکنن کم کم تبلیغ کردن در یک جا، در یک مجتمعی تمام اونها رو به دور خود جمع میکنن و شروع میکنن در تبلیغ رسالت کردن، شروع میکنن پیغمبر رو مسخره کردن و اون بزرگانشون جمع میشن و همون مسائلی که در مکه برای حضرت اتفاق میفته همونجا در اینجا تکرار میشه. حضرت رو بیرون میکنن، از اونجا میرن. این دیگه دعوت قبیله ایست. حضرت از مکه میان بیرون، حرکت میکنن، میرن تا به طائف میرسن. تا بین طائف و بین مکه خب خیلی فاصله است. میرن در اونجا مدتی در اونجا میمونن. در بعضی جاها هست که 10 روز، در بعضی جاها هست که 50 روز. در طائف توقف پیغمبر بوده و در تمام این مدت صبح و ظهر و شام پیغمبر به مسائل تبلیغی میگذشت. هیچ کس به آن حضرت اعتنا نمی‌کند. حضرت مایوس میشن، برمیگردند. حالا که برمیگردند، در راه به یک باقی برخورد میکنن و جریانش خب شنیدید، اون غلامی که مأمور حفاظت بر این باغ بوده به نام اداس، اون یک طبقی از انگور به امر اون صاحب باغ که شیبه بوده میاره جلوی پیغمبر میذاره. پیغمبر شروع میکنن به خوردن. بسم الله الرحمن الرحیم با زید بن حارثه، این رو میکنه پیغمبر میگه یه همچنین اسمی من تا به حال نشنیدم، یه همچنین چیزی نشنید. حضرت میفرمایند به اداد که تو از کجایی، دین چیه؟ میگه من نصرانی هستم و اهل نینوا هستم. حضرت میفرمایند که به 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 مرحبا به تو که از سرزمین برادر من یونس هستی، یونس ابن متا هستی. میگه یونس ابن متا رو کی میشناسه؟ چطور برادر شما؟ حضرت شروع میکنن و رسالت خود را عرضه داشتن که بله پیغمبر بوده، من هم پیغمبر هستم. و این شخص خیلی مبتهج میشه و میگه عجب، من در انجیل خونده بودم، در انجیل و تورات که یک همچین پیغمبری میاد و چقدر انتظار شما رو میکشم و مسلمان میشه، مسلمان میشه و میفته رو دست و پای پیغمبر و از اون مسلمانای حسابی میشه از همون. یعنی تمام زحمت پیغمبر برای این سفر فقط هدایت یک نفر بوده. حالا از اون یک نفر چه مسائلی بعد به وجود میاد بمانه. به طور کلی اولیاء خدا در مسافرت خودشون و در یک همچین برهه‌ای اون چه که برای علت برای حرکت اینهاست این است که در لوح ضمیر اونها صورتی از شخصی جلوه میکنه و تجلی میکنه. اون صورت وقتی قابل بدانند برای هدایت، زحمت رفتن و رسیدن او را به خودشون هموار میکنند و اون شخص رو دستگیری میکنند و نحوه رفتن و دستگیری اونها تفاوت پیدا میکنه و چندان هم روشن نیست، مبهمه. لذا کار اونها و مرام اونها با مرام ما فرق میکنه. پیغمبر اکرم برای اون حضرت مسئله یک نفر مطرح نبود، مسئله این بود که این شخص دستگیری و هدایت بشه، برای او مطرح بود، یعنی عده برای حضرت مطرح نبود. من یه وقتی از حضرت علامه آیت الله والد سوال کردم که مسافرتی که اولیاء خدا می کنند چه جهتی در اونها وجود داره؟ ما که مسافرت می کنیم خب میریم بگردیم، تنوعی بشه، گشتی بشه، از کسالت بیایم بیرون و بعد برگردیم سر جای خود. اما منباب مثال دیده شده که بعضی از اولیاء خدا مسافرت زیاد میکردن بر حسب حال خودشون، بعضی ها مسافرتشون کم بوده. علت برای مسافرت چی بوده؟ مثلا برای مرحوم آقای انصاری نقل میکنن که ایشون مسافرت زیاد میکردن به هند و پاکستان و همینطور خارج از همدان زیاد مسافرت میرفتن. چه جهتی در این مسافرت اونها در نظر داشتن؟ ایشان فرمودن من این مطلب را از حضرت آقای حداد رضوان الله علیه سوال کردم و گفتم مسافرت های مرحوم آقای انصاری چه جهتی داشته، به این طرف اون طرف برای چی می‌رفتن؟ ایشون فرمودن که به طور کلی اولیاء خدا دو جهت در مسافرت های اونها وجود داره در یک همچنین مسائل. جهت اول این که احساس میکنن یک نفر در فلان نقطه نیاز به دستگیری دارد و میروند در اونجا و او رو دستگیری میکنن، این جهت مسافرت اونهاست. کار اولیاء با ما خیلی فرق میکنه. جهت دوم این است که جهت دوم مهم در یک همچین مسافرت ها این است که بر ضمیر اونها اینطور ظاهر میشه که قرار است عذاب خدا و عقاب خدا بر قومی نازل بشه و اینها از باب رحمت و عطوفت خودتون میرن در اونجا و اون عذاب رو برمیگردونن و اون عقاب رو از اونجا برمیگردونن، در حالتی که کسی خبر نداره، کسی نمیدونه. حالا این برگرداندن عقاب و برگرداندن عذاب، یا اینکه به خود اونها هم تسری میکنه و به عبارت دیگر نفس اونها به جای اون قضیه ای که قرار است برای اونها پیش بیاد این مطلب را میگیرد، یا اینکه نه، به نفس اونها تسری نمیکنه و نفس اونها این مطلب را نمیگیره، فقط میرن در اونجا و با وجود خود و با حضور خود رفع اون عقاب و عذاب را از اون ملت و رفع اون بلیه میکنن. لذا ما میبینیم مطالبی که به اولیا نسبت داده میشود، تمام اینها به جهت عدم اطلاع انسان از مافی الضمیر اونهاست. اگر ما اطلاع داشته باشیم، مسئله خلاف اونچه که در ضمیر اونها میگذرد به اونها نسبت نمیدهیم. علت این که اهل تسنن این مطالب را به پیغمبر اکرم نسبت میدهند، تمام اینا به خاطر است که اونها از دور دستی بر آتش دارند. قضیه زینب یکی از قضایایی است که در تاریخ اسلام برای پیغمبر پیش آمده. مسائلی که برای امیرالمؤمنین چه در زمان حیات پیغمبر نظائر این مسئله زینب و چه بعد از زمان حیات اون حضرت پیش آمده، همه از همین بابه. زینب دختر عموی پیغمبر اکرم بود، زینب بنت جحش. پیغمبر اکرم از طرف خداوند مأمور میشن که این زینب را برای زید بن حارثه پسرخونده خود که قبل از آیه این که آیه بیاد که ادعیاء خود را به اسم پدرانشون بخوانید نه به اسم خود، قبل از این به واسطه شدت ارتباط بین زید و پیغمبر و این که زید آزاد شده به دست پیغمبر بود، به او زید ابن محمد می گفتن. پس از این که آیه آمد، به او زید ابن حارثه می گفتن. پیغمبر آمدند و به امر پروردگار که دو مطلب را در قضیه واحد برای مردم روشن کنند. مطلب اول این که در اسلام مسئله کفر و بودن مطرح است، نه اختلاف طبقاتی در امر ازدواج. اگر شخصی از نقطه نظر اوصاف و خصوصیات انسانی دارای مرتبه برجسته است، گرچه از نقطه نظر مسائل دنیوی در حد نازلی قرار دارد، کفر برای موردی است که دارای خصوصیات باطنی مناسب و از نقطه نظر مسائل ظاهری دارای خصوصیات بالا و بارزی است. مطلب دوم این که چون در میان عرب رسم بر این بوده که پسر خونده را مانند پسر خودشون تلقی می کردن، در نتیجه خود را نسبت به عیال او نامحرم می دانستند، نامحرم از نقطه نظر ازدواج. و ایال پسر خونده را همچون عروس خود میپنداشتند، لذا با نسخ این سنت پیغمبر این قضیه رو میخواستند برای مردم روشن کنند. حالا از این مسائل کی خبر داره؟ کسی خبر نداره. زینب دختری بود بسیار زیبا و از طائفه خیلی مبرز و اشراف قریش بود. حضرت از طرف خدا مأمور شدند که زینب را به ازدواج زید در بیارند. آمدند به زینب پیشنهاد کردند، نپذیرفت. من یال یک همچنین شخصی بشم که غلام بوده، من کجا اون کجا؟ پدرش نپذیرفت، خودش نپذیرفت. حضرت به او فرمودند که این امر خداست و من از طرف خدای مطلب رو میگم. حالا ببینیم که موقعیت بزرگان و اولیا از چه قراره. یه وقتی من شنیدم از حضرت آقا که ایشون می‌فرمودند راجع به یکی از بزرگان که افراد می‌رفتند پیش ایشان و در رفت و آمد اونطور که باید و شاید رعایت نمی‌کردند، مراعات حال ایشون رو نمی‌کردند. ایشون می‌فرمودند مظلومیت ایشون خیال می‌کنم از مظلومیت پیغمبر بالاتر باشه. چرا؟ چون وقتی که مردم میرن پیش پیغمبر یه مقداری پیغمبر رو اذیت میکنن، فوراً یه آیه از طرف خدا میاد، یا اگر عرض کنم که اون آیه جهر به صدا، یا ایها الذین آمنو، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تهبط اعمالكم. وقتی که پیش پیغمبر میرین صداتون رو بالاتر از پیغمبر قرار ندید، مشاجره نکنید. یا اینکه اون آیه صدقه وقتی که آمد، وقتی که آمدید پیش پیغمبر، فقط دمو بین نجواکم صدقه، خیال نکنید پیغمبر بیکاره. میومدن میگفتن یا رسول الله حدثنی، برای ما قصه بگو از انبیاء گذشته، از تاریخ گذشته بیا برای ما قصه بگو. یارو از خونش فرار کرده میاد پیش پیغمبر، با زنش دعوا کرده میاد پیش پیغمبر، کارو کاسبی گیرش نمیمد میومد پیش پیغمبر، یا رسول الله بشین برای ما قصه بگو. خب ظهر هم میشد و لابد میشست، یه نهاری هم میخورد و میگه خب بد نیست، جای خوبیه، عجب پیغمبر رعوف و رحمت و للعالمینی هم هست. و یه میگن در دیزی واضح حیای گربه کجاست. خلاصه اینا میامدن و شروع میکردن پیغمبر رو چکار کردن، اذیت کردن و امثال دادن. خب آیه میامد، هر کی اندف خاص بیاد باید چی کار بکنه؟ با خودش یه هدیه بیاره. وقتی قضیه پول شد میگن نه، میگه پول است نه جان است که آسان به توان داد. پول نمیشه داد، قضیه پول که شد همه جا زدن، فقط یه نفر باقی مونم، امیرالمومنین. حساب امیرالمومنین جدا است. انشاءالله پس فردا راجع به امیرالمومنین هم صحبت کنیم، چون اسمی از اون حضرت خیلی نیامده در این تاریخ پیغمبر. فقط امیرالمومنین. بعد وقتی که همه فهمیدن که نه بابا اینها همش خیالات بوده، اینها همش خلاصه مسائل دیگری در کار بوده، بعد آیه نصر شد، نه دیگه حالا اگر میخواید برید دیگه ام نده، خواهید برید پیش پیغمبر. این راجع پیغمبر. اما ایشون می‌فرمودن که اما این شخص بیاد بگه آیا بر من آیا آمده که نه یا پیش این حرف رو میتونه بزنه؟ بیاد بگه آقا این مزاحم وقت منه، میگن آقا چه مزاحمتی داری؟ الحمدلله شما میشینی میخندی با ما صحبت میکنی فلان، کجاش مزاحمتی؟ مطلب آقایون خیلی دقیقه. بذارید اینجا یه مسئله رو بگم، مطلب انقدر دقیق است منتها لطفی که پروردگار نسبت به ما داره اون لطف باعث میشه که اینها همه پوشیده بشه و خدا ما را عقاب نکند نسبت به گستاخی هایی که انجام میدهیم، عقاب نکند. مسئله خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. من یه وقتی، حالا اینو جسارت میکنم بگم ولی کم، خب حرف آمد و باید بزنم، در تاریخ کربلا وقتی که مطالعه میکردم به این مسئله برخورد کردم که در ظهر عاشورا وقت زوال رسیده بود، حضرت مشغول جنگ بودند در هنگام زوال، عده‌ای از اصحاب اون حضرت هم با اون حضرت مشغول جنگ بودند. در این هنگام ابو حمامه سیدابی که یکی از بهترین یاران حضرت است، از شهدای کربلا هست، رو میکنه به حضرت و میگه ابن رسول الله یه نمازی ما داریم، این نماز دیگه آخر عمرمونه، این نماز ظهر، دلم میخواد این نماز رو با شما بخونم، موقع ظهر، موقع ظهر هنگام زواله و اگر این حضرت خیلی خوشحال میشن و خیلی او رو ترهیب و تشویق میکنن، بشرتنی به صلات و شرک الله بالجنه و امثال زاده، منو به صلات بشارت دادی، و بعد دیگه حضرت دستور میدن اصحاب بیان از میدان فاصله میگیرن، چند نفر از اصحاب مانند حبیب ابن مظاهر و غیر میان در جلوی حضرت میستن که اگر تیری چیزی میزنن بخوره به اینها و به حضرت نخوره، و اتفاقا بعد از تمام شده نماز حبیب ابن مظاهر همونجا شهید میشه. من در این قضیه فکر میکردم که اگر ما به جای اینها بودیم، اگر ما به جای اینها بودیم، حالا یه وقتی ما از باطن قضیه میتونیم بگیم اونطوری که باید و شاید اطلاع نداریم چی بوده، افراد خصوصیاتشون فرق میکنه، اینم ما در نظر بگیریم، هر کسی یه نوع خاصه، اما اگر مسئله به حسب ظاهر باشه ما هیچ وقت پیشنهاد به صلات به حضرت نماز میکردیم، حضرت میخواد نماز بخونه میخواد نخونه به ما چه مربوطه؟ چرا ما اراده حضرت را به اراده خودمون برگردونیم؟ مگر حضرت خودش نمیبینه؟ مگر موقع زواد نیست؟ چرا ما بیایم به حضرت بگه نماز بخون؟ حضرت خودش باش میگه خب بخون. ما بیایم به همین مقدار ولو نماز، ولو نماز، ما بیایم به حضرت بگیم آه نماز بخوانیم، این مقدار انقدر مطلب دقیق و ظریفه که این مقدار هم اگر شخصی متوجه باشه نباید انجام بده، این مقدار. حالا ما اینو عرض کردم خدمتتون، راجع به خصوصیات اون موقع و این که ابو حمامه سیدابی در چه حالی بوده، اینا رو باید در نظر بگیریم، حضرت در چه حالی بودن، اینها ممکنه یه مسائلی که ما ازش خبر نداریم، ما حالا نیاییم برای شهدای کربلا که حضرت فرمودن نه مثلشون آمده نه مثلشون خواهد آمد، ما بیایم برای اونها تکلیف تعیین بکنیم، نه اینجور نیست. اگر مسئله به صورت ظاهر باشه، مطلب غیر عادی در کار نباشه، حتی پیشنهاد نماز به امام غلطه، نباید انسان پیشنهاد بکنه. پیشنهاد نماز حتی انسان نباید به امام بکنه، خودش میدونه، خودش میدونه امام همیشه در حال نمازه، ما نباید برای نماز امام دل بسوزانیم، ما نباید برای فوت وقت امام دل بسوزانیم. امام در یک افق دیگری است، فکر ما به اینها نمیرسد. خیلی میخوای کار بکنی، خودت آقا پاشو بری کنار نماز تو بخون. به امام چیکار داری؟ برو نماز تو بخون، وظیفه تو این که بری نماز تو بخون. نمیخواد بخون. ممکن است امام در یک حالی باشه که اون موقع اگر بخواد نماز بخواند از اون حال خودش میاد پایین. در همون موقع باغداهی این رکوع و این سجود کلمینی یا همیرای من است. اون دقیق خودش میگه. این یه مطلب. البته راجع به این مسئله مسائل زیادی است که تکالیفی که طبق اون مطالبی که در سال گذشته عرض کردیم که بر حسب موقعیت هر شخصی تکالیف دقیق‌تر میشه و رقیق‌تر میشه و ظریف‌تر میشه و حساس‌تر میشه، در هر مرتبه و در هر رتبه ای که انسان قرار بگیرد یک تکلیف خاص مربوط و مختص به اون مرتبه ای برای انسان پیدا میشه. این یکی از اونهاست. این یکی از اونها. پیغمبر آمدن زینب رو به زید تزویج کرد، قبول کرد، اما معلوم نیستش که هر زندگی پا بگیره. شروع کرد به ناسازگاری. پیغمبر بر اساس امری که از طرف پروردگار شد این عمل را انجام داد. اما صحبت بر این است که مشیت خدا چیز دیگری را اقتضا می کند. باید اون مسئله دوم انجام بگیره. مسئله دوم این که ایان پسرخونده انسان با انسان محرمه. محرم نیست بلکه نامحرمه و انسان میتوانه با او ازدواج کنه. در روایت داری پیغمبر اکرم یک روز وارد منزل زید شدن، زید نبود، چشم پیغمبر به موقع اختلافات زینب و زید به نهایت درجه رسیده بود. چند بار زید آمده بود پیش پیغمبر و تقاضای افتراق از این زندگی را کرده بود. پیغمبر قبول نکرده، فرمودن باش، یعنی هنوز دستور نیامد. تمام این قضایا را پیغمبر داره میبینه، میبینه هنوز دستور نیامد. دوباره میاد پیش پیغمبر، دوباره میفهمه هنوز دستور نیامده و همینطور تا اینکه پس از این قضیه وقتی که میاد و به پیغمبر عرض میکنه دیگه یا رسول الله صبرم تمام شده. در اینجا جبرئیل نازل میشه و به پیغمبر امر میکند که با زینب باید ازدواج کنه. ازدواج پیغمبر با زینب یکی از مشکل ترین مسائلی بود که در طول حیات پیغمبر اتفاق افتاد. پیغمبر با اون خصوصیات، پیغمبر با اون مسائل، پیغمبر با اون درجات، تمام اینها یک طرف. حالا باید بیاد با زینب ازدواج کنه. حالا اینها چی میگن؟ در همین کتاب ها چی نوشته؟ میگن وقتی که پیغمبر آمد چشمش به زینب افتاد، از زینب خوشش آمد، بعد خدا هم به خاطر اینکه دل پیغمبر رو به دست بیاره آمد اختلاف در اینها ایجاد کرد و بعد پیغمبر رفت اینو گرفت. این آنچه که اینها اهل تسنن دارن به پیغمبر میبنند. اما مسئله چیه؟ مسئله اینها نیست. مطلب که غیر از اینه، خوش آمدن ما با خوش آمدن پیغمبر خیلی فرق میکنه. ما کجا، پیغمبر کجا؟ اونها در یک عالمی هستند، ما در عالم دیگری هستیم. خوش آمدن اونها بر اساس تغییر فلز نفس اونهاست، نه با حفظ اون موقعیت و غرایز موجود. فلز اونها اصلا تغییر کرده. نفس آنها اصلا تغییر کرده. مسئله غریزه در آنها به نحو دیگری شده. احساس آنها در مسائل غریزی غیر از احساس ماست. خیلی مسئله فرق میکنه. یه مثالی بزنم برای شما. شما رو دعوت میکنن به یک باغی که برید در اون باغ. وقتی که وارد اون باغ میشید، نهری از اون باغ جاری است. الوان و درخت ها و سبزه ها و گل ها و تمام اون چرا که موجب به بهجت و مسرت انسان میشه در اون باغ موجوده. حالا اگر ما باشیم چی میگیم؟ اول فکری به ذهن ما میرسه این است که چرا این باغ مال ما نیست؟ اینطور نیست؟ خوب بود این باغ مال ما بود. اینو میگن نفس. اول فکری که به ذهن ما این میرسد این است که خوب این شخص این باغ به ما ببخشد. اینو میگن مسائل نفسانی. اینو میگن عادی. اول فکری که به ذهن ما میرسد این است که این چقدر باغ خوبی است، به درد این شخص نمیخوره، اگه ما این باغ داشتم چی کار میکردم. اما پیغمبر اگر بره در این باغ چی کار میکنه؟ به به، عجب درختی داره، عجب گل زیبایی داره، عجب درختی داره، عجب آب روانی داره و امثال زاده. دو دید و دو فکر در اینجا مطرحه. فکر اول فکر شیطانی و نفسانی، این خوب مال ما باشه، این میشه نفسانی. فکر دوم فکر به حقیقت اون شیعه، چه گل زیباییست، چه تراوتی داره، چه سبزه ای داره، این میشه رحمانی. اگر انسان به نظائرش بسیار زیاده، یه وقتی انسان چشمش میفته به یک زن زیبایی خیلی جمیل، دو فکر ممکنه در اینجا مطرح بشه. فکر اول این که مال من باشه، خب چرا مال دیگری نباشه؟ بین من و بین دیگری چه فرقیه؟ این فکر اول. لذا این فکر میشه فکر شیطانی. همه را برای خود میخواهیم، برای خود میخواهیم. هر بلایی که به سر دیگری بیاد عیب نداره ما در این قضیه منتفع بشیم. این فکر اول. فکر دوم این که این قضیه و این مسئله را به صورت واقع نگاه بکنیم. چه مورد مناسبی است، ولی این مورد مناسب برای چه کسی مناسبه؟ این مطلب مطلب واقعیه. چه مورد مناسبی است، ولی آیا این به درد من میخوره یا این که من اینو برای کسی دیگری در نظر بگیرم؟ این مطلب میشه مطلب واقعی. برای خود خواستن یک مسئله است، به خود قضیه نگاه کردن مسئله دیگه است. لذا چون اولیا و چون انبیا فلز نفسانی اونها تغییر پیدا کرده، اونها ابدا در ذهن خودشون فکر خودشون مطرح نمیشه، هیچ مطرح نمیشه. فقط چی؟ اینی که خود این قضیه و خود این حقیقت، حقیقت این قضیه چگونه است، به درد کی میخوره، چه کسی برای این مناسبه، نفع خود او را در نظر میگیرند، نه نفع افراد منتسب به خودشون را در این مسئله، نفع او را در نظر میگیرند، باطن قضیه را در نظر میگیرند. لذا ما هیچ وقت نمیتونیم کار اولیا را با مسائل خودمون بسنجیم. مطلب فرق میکنه. پیغمبر اکرم این سفر طولانی تا طائف رو میره، یک نفر رو هدایت پیدا میکنه. آیا اگر ما بودیم این کار رو میکردیم؟ فرض کنم الان قلب به شما بگن پاشید الان فرض کنیم که بری در افریقا، اونم نه با هواپیمایی که 3 ساعت 4 ساعت شما رو ببره، نه خیر، پیاده پاشید برید، بلند شید پیاده برید. این سفر طولانی بیابانها رو یکی یکی پس از دیگری طی بکنید، یه نفر رو در اونجا مسلمان کنید، برگردید. این کارو میکنید؟ ابدا، ابدا.
کار پاکان را قیاس از خود مگیر، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، جمله آنم زین سبب گمراه شد، جمله عالم زین سبب گمراه شد، چم کسی زبدال حق همسری با انبیا برداشتن، همسری با انبیا پنداشتند، این ندانستند ایشان از امام هست فرقی در میان بی منتها، منتها یعنی همین، یعنی ما این طرف خط اونا اون طرف خط، ما این طرف رود اونا اون طرف رود، ما این طرف ساحل اونا اون طرف ساحل اقیانوس آرام اونا اون طرف، این فرق هست، خیلی فرق مختصر و ناچیز که همون فرقیست بین کسی که او لا اله الا الله که پیغمبر میگه به زبون میگه و اونی که او لا اله الا الله تار و پود وجودش را سوزانده و خاکستر کرده و برباد داده. اولیا یه حسابی دارن و یه حساب دیگه دارن. هر کدام به جایی پیغمبر چقدر برای این مردم زحمت کشید. در هیچ کدام از انبیایی که در قرآن ذکرشون آمده به رأفت و رحمت مثل پیغمبر ذکر نیامده. عزیزان علیه ما انتم حریصان علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. تا اون روز آخر به یاد امتشون در بستر افتاده، آخرین لحظات و دقایق عمر خودشو داره پیغمبر طی میکنه. جبرئیل میاد درهای بهشت و جهنم رو به پیغمبر نشون میده، کلید بهشت و کلید جهنم رو میاره، هر کسی رو خواستی ببر، جای تو در اینجاست، مقامی که خدا برای تو تعیین کرده در اینجاست. پیغمبر ناراحت: یا رسول الله، بهشت را به تو دادی، جهنم را در اختیار تو قرار دادی، چرا ناراحتی؟ حضرت میگه برای امت هم ناراحت هم. آخرین دقایق حیات پیغمبر، چند دقیقه بعد پیغمبر از دنیا میره، این میشه رؤوف رحیم. وقت این پیغمبر این تو، وقت مردم با این پیغمبر و ذریه پیغمبر چی کار میکنه؟ اونها کجا؟ پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام میفرماید توی تمام این، در تمام اون چه که آسمان در اون سایه انداخته، یه فدک پیغمبر به ما داد، اونم که مردم میدونید ما انبالشو صرف چه کسانی میکردیم، همه فقرا، اینو نتونستن در ما ببینن، گفتن که اینها مال دارن، بیام انبال رو ازشون میگیم. آمدن فدک رو گرفت. اون وقت حضرت زهرا وقتی که برای مطالبه فدک میره پیش ابوبکر و سند اون را میگیره، در راه با اون بیدین مرتد برخورد میکنه و وقتی که حضرت استنکاف میکنه سیلی به صورت حضرت میزنه. هنوز کفن پیغمبر خوش نشده، میان در خانه اون حضرت، در خانه وحی، محبت وحی، آتش میزنن. دختر پیغمبر رو با اون وضع و با اون موقعیت به زمین میندازن. این مردم ایهجم العداء يهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحى ومنتدى الندى. ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار ووأكزن على السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها والباب والجدار دماء شهود صدق ما به خفاء سا سینه ای که معرفت گنجینه اسرار بود که سزاوار فشار اندرون دیوار بود کاری کردن که صدا برداشت یا فزت و خزینی فوالله سقط ما فی احشائی آمد کنار قبر پیغمبر ناله کرد ببین یا عبسا این قوم با باقی تو چه می کنن و سیعلم الذین ظلم آل محمد ایم قلب ینالکون اسمك اللهم وندعوك ونخصمك ونرجوك يا محمد واهل بيته الاطهار يا الله يا الله پروردگارا ما را ببخش و بیامور و ما را نیامور زیری از دنیا مبر قلم عفو از جرائم اعمال ما بکش در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون محروم مفرد پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن کفار و مخالفین منکوب بفرد رهبر انقلاب بر تعییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزد مرزای مسلمین شفا عنایت کن موتای اونها ببخش و بیامرز در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن ما را از منتظرین حقیقی اون حضرت قرار بود این نبی و آله و عجل فی فرج
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک ابن رسول الله السلام علیک ابن امیر المؤمنین ابن فاطمه الزهرا رحمت الله و برکاته السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا السلام علیک ابن رسول الله السلام علیک و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان و یا امام الانس والجان عجل الله تعالی فرجك السلام علیك و علی آبائك الطیبین الطاهرین وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.